سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 11 برنامه رادیو آوای مهر. ساکنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرود خوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید. سرود خوانان به صحن های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست و محبت و وفاداریش را انتهایی نیست. مزمور صد رو شنیدیم که به مزمور شکرگزاری معروفه. شکرگزاری یکی از حیرت انگیزترین کلیدهای دسترسی به حمایت و حفاظت خداونده. شکرگزاری صرفاً گفتن سرسری کلماتی حاکی از تشکر و امتنان نیست. شکرگزاری یعنی دیدن دست خداوند در زندگی خودتون هر روز و هر لحظه. یعنی درک تمام موقعیت‌های خطرناک و انسان‌های شریری که فقط و فقط به اراده و تدبیر خداوند از زندگی شما دور شدند. شکرگزاری یعنی با تمام وجود درک کنید که خداوند عاشقانه مراقب شماست و تمام تدابیر مغرضانه‌ای رو که از سوی انسانهایی بدخواه و بدکردار برای نابودی شما اجرا میشه به سادگی و در شگفتی هرچه تمام تر نقشه بر آب میکنه. شکرگزاری یعنی تماشای تمام اون برکات و نعماتی که ناخواسته به سوی شما هدایت میشن. یعنی پذیرش تمام انسانهای پاک دل و فرشته خویی که بی دعوت، شتابان و با دل و جان به زندگی شما وارد میشن. شما به خودتون و زندگی خودتون نگاه میکنید و میبینید که چطور بی اینکه خودتون کمترین تلاشی بکنید تمام تیرهایی که به سمت شما پرتاب میشن به سوی تیراندازان بدخواه برمیگردند و چطور هر قدمی که از روی نیت پاک و قلب صاف خودتون برمیدارید هزاران برابر قویتر در زندگی شما نمود میکنه و درهای برکت و شادی و رضایت رو از همه سو به روی شما باز میکنه. شکرگزاری یعنی هر نفسی که میکشید گویی عشق و شادی و آرامش رو با آتش به درون میبلعید و رقص حیرت انگیز تمام اجزای وجودتون رو در بزم زندگی مشاهده میکنید. در این حال شکرگزاری عمیق دنیا در دست شماست و هر آنچه تا امروز خلق شده و از این پس خلق خواهد شد تحت امر شماست. آنچنان وجودتون از مشاهده عشق خداوند و تدابیر عاشقانه خداوند در زندگی شما به وجد میاد که هزاران هزار شکر هم دین شما رو به این عظمت حیرت انگیز ادا نمی کنه. هر لحظه به خداوند خدای خودتون بدهکارتر و مدیونتر می شید و این بدهی فزاینده نه شما رو خموده و افسرده بلکه شاد و رخصان می کنه. شکرگزاری حقیقی اونجاست که هرچه شکر می کنید شادی و رضایت شما افزونتر و سیل برکت و سعادت به سمت زندگی شما جاری تر می شه. برای شکرگزاری نیاز به ادا کردن هیچ کلمه و عبارتی نیست. تنها باید عشق خداوند رو تماشا کنید و در اون به رقص بیاین و از اعماق وجودتون بخندید. در مزمور 30 آیه های 1-12 داوود میگه که خداوندا تو را ستایش میکنم زیرا مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم به من بخندن. ای خداوند، ای خدای من، وقتی نزد تو فریاد برآوردم و کمک طلبیدم، مرا شفا دادی، مرا از لب گور برگرداندی و از چنگال مرگ نجاتم دادی تا نمیرم. ای عزیزان خداوند، او را ستایش کنید، نام مقدس خداوند را بستایید، زیرا غضب او لحظه ایست اما رحمت و محبت او دائمی. اگر تمام شب نیز اشک بریزم صبحگاهان باز شادی آغاز می شود. هنگامی که خوشحال و کامیاب بودم به خود گفتم هرگز شکست نخواهم خورد. فکر کردم مانند کوه همیشه پابرجا و پایدار خواهم بود. اما همین که تو ای خداوند روی خود را از من برگرداندی ترسان و پریشان شدم. ای خداوند در پیشگاه تو نالیدم و التماس کنان گفتم اگر بمیرم و زیر خاک بروم آیا غبار خاک من تو را خواهد ستود؟ آیا جسد خاک شده من از وفاداری و صداقت تو تعریف خواهد کرد؟ خداوندا دعایم را بشنو و بر من رحم کن. ای خداوند مددکار من باش. خدایا تو ماتم مرا به شادی و رقص تبدیل کرده ای. تو رخت عزا را از تنم در آوردی و لباس جشن و شادی به من پوشاندی. بنابراین سکوت نخواهم کرد و با تمام وجود در وصف تو سرود خواهم خواند. ای خداوند، ای خدای من، تا به ابد تو را سپاس خواهم گفت.
خدا ما رو پریشون نمیخواد، چشما رو گریون نمیخواد، خرید ما را به خون خود، دلها رو ارزون نمیخواد. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به اولادی دوست داره. خدای ما غم نمیخواد، عذاب و ماتم نمیخواد، عیسی خدای زنده ام، واسه ما چیزی کم نمیخواد. وقتی لبخند رو لباته، خوشحالی در اون چشاته، رقص و شادی در حضورش، سپاس ما از نجاته. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. خدای ما غم نمیخواد، عذاب و ماتم نمیخواد، عیسی خدای زنده ام، واسه ما چیزی کم نمیخواد. وقتی لبخند رو لباته، خوشحالی در اون چشاته، رقص و شادی در حضورش، سپاس ما از نجاته. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته تنهایت را که به اولادی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره.
خب، بعد از یک هفته انتظار باز رسیدیم به موعد سخن گفتن از عشق راستین که جز این هیچ سخنی دلنشین و شنیدنی نیست. در برنامه‌های قبل به انواع عشق‌هایی که بشر تعریف کرده اشاره کردیم. شاید مهمترین نوع عشقی که در سده‌های اخیر طالبین بسیار داشته همون چیزیه که ما به عنوان عشق عرفانی و یا عشق به خدا میشناسیم. این مسئله عرفان و عشق به خدا هم داستانی داره برای خودش. اگر بخوایم تعمق جامعی بکنیم در مقوله عرفان و عشق به خدا، بی تردید هم به ساعات بسیار هم به مشارکت متفکرین و صاحب نظران بسیاری نیاز خواهیم داشت. که شاید روزی در آینده در برنامه ما میسر بشه. اما امروز در همین جمع کوچک خودمون خیلی ساده و به دور از اشعار و عبارات سنگین ادبی و عرفانی تعمقی میکنیم در باب عشق به خدا. در چندین جلسه صحبت کردیم در مورد اینکه لازمه عشق شناخته، شناخت خود و شناخت دیگری. حالا فرض کنید که ما قرار عاشق خداوند بشیم، خداوندی که هر آنچه هست که هست، خداوندی که تمام این خلقت بی انتهاست، خداوندی که کل جهان مادی از این زمین خودمون گرفته تا دور دست ترین کهکشانها و صحابی های ناشناخته، همه با هم تنها ذره‌ای از دستگاه آفرینش اون هستند. حالا تصور کنید که ما میخوایم این خداوند رو بشناسیم و عاشق اون بشیم. یا به قول دیگه میخوایم خداشناسی بکنیم. حالا اینکه آیا میخوایم خداوند رو با عقلمون بشناسیم یا با دلمون، با علممون بشناسیم یا با شهودمون، اون خودش اصلاً یه ماجرای دیگه ای داره. من نمیگم چنین کاری غیر ممکنه. اگر برای ما هم غیر ممکن باشه، برای خداوند غیر ممکن نیست که خودش رو به ما بشناسونه. اما اون چه که کتاب مقدس به ما میگه اینه که عشق به خداوند از عشق به انسان‌ها شروع میشه. در کتاب مقدس میخونیم که میگه هر کس که میگه عاشق خداست ولی از انسان‌ها متنفره دروغ میگه. چون وقتی ما انسان‌هایی رو که میبینیم دوست نداریم، چطور میتونیم عاشق خداوندی باشیم که اون رو ندیدیم؟ یا به عبارتی منظورش اینه که چطور میتونیم عاشق خداوندی بشیم که هیچ راهی در دست نداریم که اون رو بشناسیم؟ اما راه شناخت انسان‌ها رو داریم. اونها رو میبینیم، باهاشون حرف میزنیم، صداشون رو میشنویم، حسشون میکنیم. ما هنوز خیلی راحت تر از اونچه که بتونیم خداوند رو بشناسیم میتونیم انسانها رو بشناسیم و قبل از اون خودمون رو بشناسیم. هرچند این کار هم خودش داستان طولانی و سختیه، هرچند این هم سخته، هرچند پیچیدگی روان ما انسانها تا حدیه که شناختن خودمون هم خودش ماجرایی واسه خودش، اما به هر حال خیلی عقلانی تر و منطقی تر و محتمل تر از شناخت خداوند با اون عظمتش. هرچند کلیسای کاتولیک در یک دوره بسیار تبلیغ می کرد که مردان و زنانی که به خداوند خدمت می کنند باید از زندگی معمولی و ازدواج و زاد و ولد دور باشند، اما در هر حال اون مدل زندگی در محک تجربه شکست خورد و از دل اون کلیسای پروتستان بیرون اومد که خداوند رو نه در خلوت و گوشه‌گیری و محرومیت از زندگی روزمره، بلکه اتفاقاً در بین انسان‌ها و در مسیر زندگی به انسان‌ها نشون داد. اگر باور داریم که عشق یگانه دلیل حضور ما در این دنیاست و تنها هدف و مقصودیه که ارزش داره به خاطرش بیاموزیم و تلاش کنیم و زندگی کنیم، پس چه بهتر که اون رو از همون اولین جایی که میتونه ظهور کنه تجربه کنیم، یعنی در رابطه بین زن و مرد، بین دو قطب انسانی که یگانگی اونها زیباترین شکل یگانگی در این دنیایی که ما میشناسیم. خدمت اون دوستانی که جز عشق به خداوند به هیچ چیز دیگری رضایت نمیدن و عشق همسران رو حقیر و ناچیز میدونن، عرض کنم که همین عشق همسران نیازمند خودشناسیه و همین خودشناسی نیازمند اون درجه از دانش و ممارست و سماجتیه که از بین کل ساکنین کره زمین تنها تعداد بسیار معدودی از پسش برمیان. بنابراین از این عزیزان دعوت میکنم از اون اوج افلاک پایین بیان و کمی در این زمین خاکی سیر کنند و ببینند زندگی در کجا و چگونه در جریانه. البته ممکنه ما بتونیم در یک گوشه تاریک و ساکتی از یه جایی مثل خانقاه یا معبد یا حتی کوه و کمر و جنگل هفته ها با خودمون خلوت کنیم و در مهار کردن بازی گوشی های طاقت فرسای ذهن گریز پای خودمون بکوشیم. اما در تمام این مناطق دنج و تاریک از یک فرصت طلایی و ارزشمند محروم خواهیم بود و اون فرصت دیدن خودمون در یک آینه است. آینه ای که میتونه در یک نظر خودمون رو آنچنان شفاف به خودمون نشون بده که هیچ درخت و کوه و شم و گل و پروانه ای نمیتونه. و اون آینه فقط و فقط یک انسان دیگره. اگر قصد و غرض ما از زندگی در این دنیا شناختن خودمونه، این شناخت در ارتباط با انسانهای دیگر امکان پذیر میشه. اگر این دو انسان دو جنس مخالف باشند ولی همدل و همراه و همسفر که دیگه نور علا نوره و دیگه اگر دنیا رو بگردی دو آینه‌ای شفافتر و مطمئنتر از این دو پیدا نمی کنی که بتونن در خودشناسی به خود و دیگری کمک کنند.
شاه جلال باش و کوه بی زوال بازگشت کند به این جهان، ایمانداران حقیقی را سوی خود خواند در آن بهشت جاودان. شکر و سپاس باد بر نام عیسی، تنها امیدم در این دنیا. شادانم هم بر شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم بر شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. وقتی خداوند عیسی مظهر ذات خدا نازل شود ز آسمان، همه گناهکاران از هر نقطه جهان گردند ترسان و پریشان. گویند کوها محو کنید ما را، شرمنده ایم از روی عیسی. شادانم هم در شاخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شاخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. وقتی رسد به پایان کار من در این جهان، پرواز کنم سوی عیسی. تاج جلالم بخشد با شادی مرا، گوید ای فرزند نزد من بیا. در نور رویش روم به سویش، عشق شوقی زم اهل فیضش. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شخانم، بازگشت
در مسیر خودشناسی در مورد اهمیت سلامت روانی صحبت کردیم و اینکه همه ما احتیاج داریم آسیب‌های روانی خودمون رو درمان کنیم و بعد وارد مسیر خودشناسی بشیم. اما در مسیر خودشناسی یک مانع بزرگ وجود داره که امروز می‌خوایم عمدتاً در مورد اون صحبت کنیم و اون ذهن شرطی شده است. این ذهن شرطی شده اسمهای بسیار متنوعی داره. اسمهایی مثل من ذهنی، منیت، اگو، شریر و یا حتی شیطان. اما ما از همین کلمه ذهن شرطی شده استفاده می کنیم چون عبارتیه که در علم روانشناسی تعریف شده و شناخته شده است. عبارت شرطی شدگی رو همه ما تا حالا بارها و بارها شنیدیم، حتی در موردش خوندیم و یاد گرفتیم، خصوصا در مورد شرطی شدگی از نگاه ایوان پاولوف که اولین کسی بود که به شکل علمی روی این قضیه کار کرد. شرطی شدگی ارتباط مستقیم با پاداش و تنبیه داره. ما به شکل غریزی از هر اونچه که برامون دردناک و ترسناکه اجتناب میکنیم و به طرف هر اونچه که برای ما لذت بخش گرایش داریم. ما در ذهن خودمون از همون ابتدای کودکی تا زمانی که زنده هستیم یک ارتباطی رو بین تمام وقایع خارجی و این حس پاداش و تنبیه یا لذت و درد در درون خودمون برقرار میکنیم. یعنی هر زمان که حس خوبی در درونمون داریم، همزمان داریم سیگنال هایی رو هم از اطراف خودمون میگیریم و وقایعی رو که در اطراف ما داره اتفاق میفته ثبت میکنیم و فکر میکنیم که این حس خوب ما مربوط میشه به تمام این وقایعی که در اطراف ما در جریانه. و همینطور برعکس، هر وقت حس بدی داریم، حس ترس و وحشت داریم یا اندوه و درد داریم، همزمان تمام وقایعی رو که در اطراف ما وجود داره میبینیم و حس میکنیم و درک میکنیم و بین اون وقایع و این حس دردناک درونی خودمون یک اتصال و ارتباطی در ذهن خودمون برقرار میکنیم. و همین ارتباط برقرار کردن بین حس درونی خودمون و وقایعی که در بیرون در جریانه مغز ما رو شرطی میکنه. یعنی مغز ما کم کم داره یاد میگیره که چه موقعیت‌های بیرونی هست که برای اون خوشایند خواهد بود و چه موقعیت‌های بیرونی هست که برای اون دردناک خواهد بود. در سالهای اول زندگی این شرطی شدگی مغز به بقای ما کمک میکنه، اما کارکردش فقط در سالهای اول زندگیه، فقط در دوران کودکیه، فقط زمانی هست که ما داریم پیرامون خودمون رو و دنیای بیرونی رو میشناسیم. اما در ابتدای دوران نوجوانی ما میبایست این رو یاد بگیریم که دیگه شرایط بیرونی هر چه که باشه ما توان کنترل کردنش رو داریم. ما توان این رو داریم که خودمون موقعیت‌های امن رو برای خودمون فراهم کنیم. ما توان این رو داریم که خودمون رو از موقعیت‌های خطرناک نجات بدیم. اما اون ذهن شرطی شده دیگه داره کار خودش رو می‌کنه. دیگه به این فکر نمی‌کنه که شما دیگه بزرگ شدی، شما دیگه داری دانش و آگاهی به دست میاری، شما دیگه داری قدرت بدنی به دست میاری، شما توانایی‌های بسیاری داری، خصوصاً در ارتباط با انسان‌های دیگه. اون ذهن همچنان داره فکر می‌کنه که اونه که هی باید از شما مواظبت کنه، اونه که هی باید به شما علامت و سیگنال خطر بفرسته، اونه که باید موقعیت‌های امن رو برای شما شناسایی کنه. و از همین جاست که ما به بیراهه می‌ریم. و اون بیراهه در زبان روانشناسی اسمش هست خطاهای شناختی. یعنی ما به جایی میرسیم که دیگه بر اساس وقایع بیرونی و بر اساس واقعیت بیرونی و واقعیت خودمون استدلال نمی کنیم و تصمیم نمی گیریم، بلکه بر اساس این مغز ترسیده و وحشت زده خودمون که با کلی تجربه های قبلی شرطی شده تصمیم می گیریم. تجربه هایی که اصلا درست نیستن، اصلا واقعی نیستن، اصلا کاربرد ندارن و به درد ما نمیخورن. این خطاهای شناختی هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد رویدادها ما رو توی تله میندازن، باعث میشن که نتونیم شرایط موجود رو به درستی ببینیم و ارزیابی کنیم و نتونیم بهترین گزینه های پیش رو رو انتخاب کنیم. خطاهای شناختی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. اول سوگیری های شناختی هستند که بهشون میگن کاگنیتیو بایاس و تحریف های شناختی که بهش میگن کاگنیتیو دیستورشن. سوگیری های شناختی اون دسته از خطاهای شناختی هستند که تقریبا بین همه انسان ها مشترک هستند و همه انسان ها در ارزیابی هاشون کم و بیش از همون ها استفاده می کنن. اما تحریف های شناختی یا cognitive distortions خیلی فردی تر و شخصی تر هستند. شدت و ضعف اونها در انسان ها بسیار متفاوته و معمولا هم در ثبت و یادآوری رویدادها به وجود میان. یه چند تا از این خطاهای شناختی از نوع سوگیری رو با هم مرور می‌کنیم که جالبه. در حین اینکه اینا رو با هم مرور می‌کنیم، شما یه بررسی هم روی خودتون انجام بدید، ببینید که چقدر از این خطاهای شناختی معمولاً استفاده می‌کنید. البته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر می‌خواین یه کار درست حسابی رو خودتون انجام بدین و یه شناخت جوندار از خودتون پیدا بکنید، این خطاهای شناختی رو کلن باید به ذهن بسپرید و به طور دائم توی هر موقعیتی تحلیل کنید رفتارها و فکرهای خودتون رو و ببینید که آیا دارید از این خطاهای شناختی الان استفاده میکنید یا ارتباط شما با واقعیت یک ارتباط بکر و دست نخورده و قابل اعتناست. یکی از انواع خطاهای شناختی از نوع سوگیری اعتماد به نفس بیش از حد، یعنی overconfidence bias. این اعتماد به نفس بیش از حد یکی از شناخته شده ترین موارد خطاهای شناختیه و بسیار شایعه، خصوصا با نهایت تأثیر و تأسف باید بگم که در بین ما ایرانی ها خیلی زیاده. مثلا خیلی هممون حس میکنیم که هم دکتریم، هم وکیلیم، هم مهندسیم، هم سیاستمداریم، خلاصه چیزی هستیم. یکی دیگه از خطاهای شناختی تمرکز بر آخرین اطلاعات هست یا recency bias، یعنی اینکه شما آخرین چیزی رو که یاد گرفتین دیگه بر اساس اون هر چیزی رو که پیرامون شما هست تفسیر میکنید. یعنی فقط یه تیکه کوچیکی از دانش و آگاهی رو که اتفاقا همین الان یه جا خوندین یا تلویزیونی برنامه جایی گفته یا کسی براتون تعریف کرده، همون یه تیکه رو کل دانش بشری در نظر میگیرید و دیگه همه چیز رو بر اون اساس تفسیر میکنید. من یادمه که یه دوستی خیلی تاکید زیاد داشت رو این که قرص روی بخورید یا قرص زینک، به عبارتی تمام مشکلاتتون حل میشه. هر جا میرفت هر کس هر مشکلی داشت، از کمبود حافظه گرفته، از خراب شدن پوست صورتش گرفته، ناراحتی گوارشی، خستگی، افسردگی، نمیدونم مشکلات خونوادگی، بحرانهای اقتصادی، هر مشکلی که اون آدم داشت ایشون قرص روی رو بهشون تجویز میکردند. چرا؟ چون که چند روز قبل یک برنامه جامع و کاملی در مورد فواید روی و اثرات مخرب کمبود روی در بدن شنیده بودند. اما حالا میخوام اون بخش تحریف‌های شناختی رو از دسته خطاهای شناختی با دیتیل بیشتر براتون نام ببرم که خیلی جالبه. تک به تکشون بسیار جالب هستن. یکی از این خطاهای شناختی تفکر همه یا هیچه. مثلا همه آدم ها بدن. همه آدم ها سودجو هستن. همه آدم ها نفرت برانگیزن. یا هیچ کس در این دنیا وجود نداره که بتونه حرف منو بفهمه. هیچ کس در این دنیا نیست که من بتونم در کنار اون به آرامش برسم. هیچ کس در این دنیا نیست که به من زخم نزنه. این میشه تفکر همه یا هیچ. حالا شما ممکنه با 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر برخورد داشتین که چنین ویژگی هایی رو داشتند، چنین خصلت هایی در موردشون صدق میکرد. ولی خب اون دیگه 5 نفر، 10 نفر که همه مردم دنیا نیستن که. نمیشه یه همچین حکم کلی رو صادر کرد. دنبال اون خطای شناختی تعمیم دادن میاد که خیلی مشابه همین تفکر همه یا هیچه. اما خب اینجا هم شما مثلا یه بار یه اتفاق براتون میفته یه جا. مثلا فرض کنید دارین ظرف میشورین، یهو یکی میاد توی آشپزخونه شما رو صدا میکنه، شما دستپاچه میشین، این ظرف از دستتون میفته. برمیگردین میگین هر وقت تو میای تو این آشپزخونه این ظرفو از دست من میفته. یا مثلا یه نفر یه بار یه اشتباهی کرده، بهش میگین که تو همیشه داری اشتباه میکنی. یه بار بدشانسی میارین، میگین من همیشه دارم بدشانسی میارم. این خطای شناختی تعمیم دادنه. یه خطای شناختی دیگه خطای شناختی تفکر باید یا should statement یا should thinking هست. یعنی یه سری بایدها و نبایدهایی توی مغزتون هک شده که هم خودتون بر اساس اونها باید عمل کنید، هم دیگران رو وادار میکنید که بر اساس بایدها و نبایدهای ذهنی شما عمل کنند. هر وقت به یه چیزی خیلی معتقدید، فکر میکنید که حتما باید اینطور بشه یا حتما نباید اونطور بشه، اینو حتما با چند نفر چک کنید. حتما با افراد معتبر و مطمئن چک کنید. شاید این باید نبایدهای شما فقط خطاهای شناختی هستن. Thank you. خطای شناختی بعدی برچسب گذاری بر روی خودتون و دیگرانه، یا لیبلینگ. مثلا تازه با یه نفر آشنا شدید، یه اتفاقی افتاده، طرفتون خشمگین میشه از این اتفاق. شما بهش برچسب میزنین که تو آدم خشمگینی هستی، آدم روانی هستی، آدم مسئله داری هستی و اصلا نمیایید تحلیل بکنید، گفتگو بکنید، بررسی بکنید که چه اتفاقی اون طرف رو اینجور تحریک کرده. خطای شناختی بعدی بزرگ نمایی و کوچک نماییه، مگنیفیکیشن و مینیمایزیشن، که ما این رو توی افرادی که مبتلا به اختلال شخصیت کلاستر بی هستند، بوردرلاین ها، خودشیفته ها، سایکوپات ها خیلی میبینیم، خیلی زیاد. اینا شما رو آزار میدن ولی میگن نه من که کار نکردم، نه من اصلا منظور نداشتم، نه چیزی نبود که تو الکی ناراحت شدی. کوچیک میکنن اون کار زشتی رو که انجام دادن. یا مثلا بعد از سالی ماهی یه کمکی به شما میکنن، یه محبت کوچیکی به شما میکنن، ولی فکر میکنن که دیگه چه عشقی نثار شما کردن، چه لطف بزرگی کردن، چه از خودگذشتگی بزرگی کردن که مثلا حالا یه دونه لیوانو برای شما شستن. مثلا اینم میشه بزرگ نمایی کردن. اینا هم جز خطاهای شناختی هستن. یه خطای شناختی دیگه حذف رویدادها و اطلاعات مثبت، یعنی اینکه شما میخواید ذهن افراد رو تحریف کنید، فقط اطلاعات منفی رو بهش میدین، فقط بدی ها رو بهش میگین، فقط نقاط ضعف رو بهش میگید، فقط جاهایی رو که خطرناک و ترسناک بهش میگید، اطلاعات کامل و جامعی به طرف نمیدید که اون بتونه با مجموعه این اطلاعات تصمیم بگیره و ارزیابی درستی داشته باشه. خطای شناختی بعدی پریدن به سمت نتیجه بدون طی شدن مسیر، یا jumping to conclusion. یعنی اینکه شما دارین با یه نفر صحبت میکنید، هنوز تازه اول صحبتتونه، تو مسیر صحبت هستید، هنوز صحبت به جایی نرسیده، یهو شما میپرین وسط میگی خب نتیجه که چی؟ منظورت چیه؟ چه چیزی رو میخوای بگی؟ قرار نتیجه چی بشه؟ این خطای شناختی هم توی نارسیست ها خیلی شایع هست، خیلی خیلی شایع، به خاطر اینکه از بحث، گفتگو و حل مسئله فراری هستند، به خاطر اینکه در هر بحث و گفتگویی ضعف و ناتوانی درونی اونها خودشو نشون میده. بنابراین با این پریدن به نتیجه یا jumping to conclusion میخوان اصلا کلن بحث رو قطع بکنن و قدرت خودشون رو نشون بدن به شما، که یعنی بله من همه اینا رو میدونم، اصلا احتیاجی به گفتن این حرف ها نیست، نتیجه رو به من بگو. اونا بسیار بسیار زیاد دچار این خطای شناختی میشن. یه خطای دیگه شخصی کردن و به خود گرفتن هست، یا پرسونالیزیشن. یعنی اینکه مثلا فرض کنید توی جمعی هستید، دو نفر اون گوشه دارن با هم حرف میزنن، پچپچ میکنن، میخندن، شما فکر میکنید که دارن در مورد شما حرف میزنن، به شما میخندن. این خطای شناختی هم به شدیدترین شکل خودش در افرادی که توی کلاستر بی اختلالات شخصیت هستن دیده میشه. خطای شناختی بعدی که بسیار مهمه، خطای شناختی ذهن خوانی یا مایند ریدینگ. یعنی اینکه شما بدون اینکه با یک فرد وارد گفتگو بشید، ازش سوال بپرسید و جوابهاش رو بشنوید، میخواید حدس بزنید که تو ذهنش چی میگذره و انگیزش برای انجام هر کاری چی بوده. این خطای شناختی ذهن خوانی در کسانی که به مدت طولانی با حیوانات در تماس هستند، یا رابطه عاطفی و یا حتی به نوعی رابطه خیشاوندی با حیوانات برقرار میکنند، خیلی زیاد دیده میشه. ما کسانی رو میبینیم که یه سگ، گربه، پرنده، گنجشک، نمیدونم هر موجود دیگه غیر از انسان رو فرزند خودشون میدونن، یکی از افراد خانواده خودشون میدونن. خب مشخصه که این حیوان زبون بسته که نمیتونه حرف بزنه و با شما ارتباط کلامی برقرار کنه، تو موقعیت‌های خیلی زیادی نمیتونه از خودش به شما اطلاعات بده. نمیتونه بگه که من حالا چمه؟ مشکلم چیه؟ چرا دارم ناله میکنم؟ چرا نمیتونم بخوابم؟ چرا بی‌حوصله‌ام، غمگینم؟ چه چیزی احتیاج دارم؟ کجام درد میکنه؟ آیا گرسنمه؟ آیا دلم میخواد برم بیرون؟ خب این حیوانا نمیتونن اینجور چیزا رو بگن. انسان‌هایی که زیاد با این حیوانا در ارتباط هستند، ناچار میشن به ذهن خانی، یعنی ناچار میشن به اینکه حدس بزنن که حالا این حیوان چه مشکلی داره، چه نیازی داره، چه شرایطی داره. خطای شناختی ذهن خانی در این افراد خیلی تقویت میشه، طوری که اینها وقتی با انسانها هم وارد ارتباط میشن همین خطای شناختی رو در مورد انسانها هم دارن. یعنی دیگه نمیتونن با طرف مقابلشون، با همسرشون، با خواهر و برادرشون، با پدر و مادرشون نمیتونن وارد یه دیالوگ بشن، نمیتونن از هم اطلاعات بگیرن و به هم اطلاعات بدن، نمیتونن بر اساس این گفتگوها و اطلاعات شناختی از وضعیت هم دیگه پیدا بکنن. و وقتی که شما چنین افرادی رو یه مدت طولانی زیر نظر میگیرید، میبینید که اتفاقا تمام حدسیاتشون اشتباه از آب در میاد. به خاطر همین ذهن خانی یک خطای شناختی بسیار بزرگه. این خطاهای شناختی بحثشون خیلی طولانی و مفصله و بسیار مهم هستند. من خیلی اشاره وار و مختصر در موردشون صحبت کردم و اکیداً توصیه میکنم که در مورد اونها بخونید و بپرسید از افراد متخصص و سعی کنید که اونها رو در مدل تفکر خودتون شناسایی بکنید، در تصمیم گیری ها و رفتارهای خودتون اونها رو شناسایی بکنید و تا جایی که براتون امکان داره از این خطاهای شناختی پرهیز کنید، چون خطاهای شناختی ارتباط شما رو با واقعیت قطع می کنند. وقتی که دچار خطاهای شناختی هستید، هرگز نمیتونید خودتون رو اونطور که واقعا هستید ببینید، هرگز نمیتونید خودتون رو بشناسید و با عزیزان و اطرافیان خودتون هم نمیتونید یک ارتباط درست و واقعی داشته باشید. دائما دچار سوء تفاهم میشید. دائما برداشت‌های اشتباه از رفتار دیگران و احساسات خودتون میکنید. دائما هیجانات نابجا رو تجربه می کنید و متاسفانه دائما تصمیمات غلط می گیرید. تصمیمات غلطی که به درد و رنج خودتون و درد و رنج عزیزانتون منجر میشه. ابتدای کار وقتی در مورد ذهن شرطی شده صحبت کردیم و شروع کردیم به صحبت کردن در مورد خطاهای شناختی، اینطور شاید به نظر رسید که ما داریم در مورد یکی از مباحث روانشناسی یه صحبتی میکنیم، حالا دور هم نشستیم داریم یه صحبتی میکنیم. اما این بحثی که امروز مطرح کردیم یک بحث ساده روانشناسی نیست. چیزی نیست که حالا مثلا در حال استراحت برای تفریح بهش گوش میدیم و چهار تا کلمه یاد میگیریم و بعد تموم میشه میره پی کارش. این یک آگاهی بسیار مهم و حیاتیه در مسیر زندگی ما. آگاهی که ازش استفاده کنیم زندگی شادی خواهیم داشت، ازش استفاده نکنیم رنج خواهیم کشید تا اعماق وجودمون و دیگران رو هم رنج خواهیم داد. خیلی مسئله مهمیه. اینایی که گفتیم مباحث بسیار مهمی هستن. به شکل ادامه دار و بسیار عمیق و جدی در موردش مطالعه کنید، آگاهی به دست بیارید و سعی کنید خودتون رو بر اساس این آگاهی که به دست میارید تحلیل کنید و بشناسید. در مورد ذهن شرطی شده و من ذهنی صحبت‌ها بسیار زیاده. تازه وقتی به جایی رسیدیم که تونستیم یک آگاهی نسبتاً قابل قبولی در این مقوله به دست بیاریم، اینکه چه مهارت‌هایی رو در خودمون تقویت بکنیم که ذهن رو از این حالت شرطی شدگی در بیاریم و یک ذهن آزاد و رها و مولد و هوشمند و هوشیار داشته باشیم، این خودش یک بحث بسیار بسیار مفصلیه که تمام عمر باید از اون بحث و از اون آگاهی بهره بگیریم برای اینکه بتونیم زندگی شاد، آرام، ارزشمند و پرباری داشته باشیم. فرصت ما امروز هم به پایان رسید. روی یکی از مباحث بسیار بسیار مهم صحبت کردیم که همه چیز رو نگفتیم، اما آغاز خوب و قابل قبولی بود. امید که به یاری خداوند و در آغوش پرمهر عیسی مسیح. این کسب آگاهی و این هوشیاری رو بتونیم در برنامه‌های دیگر قدم به قدم ادامه بدیم و هرچه بیشتر به شادی، به آرامش، به عشق و به ملکوت خداوند نزدیک بشیم. از همراهی تمام شما عزیزان با تمام وجودم سپاسگزارم. تا دیداری دیگر در آغوش پرمهر خداوند عیسی مسیح، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند و سرافراز باشید.
شکست آن زنجیرها، زنجیرهای درد و لعنت و گناه، محبت او در ماست، آزادی از آن ماست، گر بمانی در اتحاد با عیسی. تمام